أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تعارض ضررین بود. که یک صورتش این بود که امر دائر هست که خود مکلف ضرر کنه یا به دیگران ضرر بزنه، که ما عرض کردیم جائز نیست که به دیگران ضرر بزنه، باید خودش تحمل ضرر بکنه، مگر در فرض اضطرار. مرحوم شیخ انصاری فرمود اگر یکی از این دو ضرر کمتر هست او مقدم میشه. مثلا ضرر بر دیگران کمتر هست تا ضرر بر خود. این سیلی که داره میاد، اگر من بگذارم به منزل من آسیب بزنه، ضرر زیادتری متوجه من میشه، چون خانه من آسیب پذیرتر هست. ولی اگر راه این سیل رو منحرف کنم به طرف خانه همسایه، او ضرر کمتر میبینه. اینجا طبق قاعده لا ضرر میتونیم بگیم که جائز هست که به دیگران ضرر وارد بشه، چون اون مرتبه از ضرر بیشتر که متوجه من میشه مشمول قاعده لا ضرر. ولی اگر هر دو ضرر مساوی بودند، تعارض میکنند، رجوع میکنیم به قاعده اولیه، یعنی عمومات. اگر مقتضای عمومات حرمت این کار باشه، کمان که در این مثال هست، حرمت اتلاف مال غیر، جائز نیست که من همسایه ضرر بزنم. مرحوم محقق نائینی فرموده که این مقام ربطی به باب تعارض نداره، معنا نداره که ما در فرض تساوی ضررین اعمال قواعد تعارض کنیم بعد رجوع کنیم به مقتضای عمومات، بلکه باب تزاحمه و در فرض تساوی ضررین مکلف مخیره خودش تحمل ضرر بکنه یا به دیگری ضرر بزنه. مرحوم آخوند در حاشیه رسائل برعکس فرموده که حتی در فرضی که ضرر متوجه به من کم بیشتر هست از فرضی که من بخواهم این ضرر را متوجه دیگری بکنم، و اگر این ضرر را بخواهم متوجه دیگری کنم او تحمل کمتری میکنه نسبت به ضرر. اینجا جای تمسک به لازرر نیست. معنا نداره اینجا ما با لازرر تجویز کنیم این کار را، تجویز کنیم اضرار به غیر را، چون کمتر از ضرری است که متوجه به خود ما میشه. خب این خلاف امتنانه که لازرر بخواد جاری بشه برای تجویز اضرار به غیر، که کاملا فرمایش صاحب کفایه درست هست. ضمناً عرض کنم این نکته ای هم که محقق نائینی مطرح کردن که مقام ربطی به باب تعارض نداره، مقصود از کلام مرحوم شیخ این بود که لازرر جاری نیست، چون تعارض ضرره اینه. برجا بررسی کنیم و احکام اولیه و قواعد اولیه. نمیخواد بگه تعارض و دلیله این است، نه، تعارض و ضرره این است، موردی برای لازرر نیست. و این که محقق نائینی فرموده باب تزاحم حقینه، من چه حقی دارم؟ ضرری متوجه من هست، من این ضرر را برای اینکه خودم متحمل نشم متوجه غیر بکنم، این چه ربطی به باب تزاحم الحقین داره؟ اگر لازرر جاری میشه فهمه، اگر جاری نمیشه مقتضای قاعده اولیه حرمت اطراف مال غیره، بلکه مقتضای قاعده اولیه حرمت اضرار به غیره. بگذاریم. بحث رسید به این صورت که دوران امر بود بین ضرر دو مکلف در این فرض که ابتداعا هم ضرر متوجه یک شخص معین از اینها نبود. مثال معروف این بود که سر دابه زید، مثلا سر اسب زید یا گاو زید، داخل در دیه امر شد که راه تخلص یا به این است که دیگ را بشکنیم دابه رو نجات بدیم، یا دابه رو ذبح کنیم دیگ سالم بمونه. راجع به این صورت مرحوم آلخویی یک تعبیری داره، فرموده دوران ام بین دو ضرر از غیر ناحیه حکم شرعی در مقابل اونجایی که من اگر در خانه خودم فاضلاب نکنم آب جمع میشه و به منزل من آسیب میزنه، و اگر فاضلاب بکنم اون آب فاضلاب به خانه همسایه آسیب میزنه، اونجا ضرر متوجه به من ناشی از حرمت اتلاف مال غیر، حرمت اضرار به همسایه و الا من میتونستم فاضلاب بکنم تو خونم و متضرر نشم. خب برخلاف این مثال دخول رأس دابه در قدر دیگری، خب این تعبیر مناسب نیست. در این مثال هم اگر مثلا صاحب دابه حرام نبود که این دیگ رو بشکنه که متضرر نمیشد، یا صاحب دیگ اگر مجاز بود که این دابه رو ذب کنه که متضرر نمیشد، باز ضرر ناشی از حکم شرعیه. ایشون فرض کردن که از نفس دخول رأس دابه در دیگ ضرر متوجه شده، خب نه، ضرر به یکی از این دو مالک ضروری شده، اما ضرر صاحب دابه یا ضرر صاحب دیگ هنوز قطعی نیست. در اون مثال کندن فاضلاب هم همینه، خب الان که ضرر نکرده مالک، ولی خب یا باید فاضلاب نکنه اون وقت خودش متضرر میشه، یا اگر فاضلاب بکنه با این کار همسایه متضرر میشه. فرقی بین این دو مثال از این جهت نیست. به هر حال در این مثال دبران امر بین ضرر دو مکلف که عرض کردم مثال معروفش همین هست که رأس دابه زید در قدر امر واقع میشه، یک فرض این بود که یکی از این دو مالک سبب این کار شده، مثلا مالک دابه کاری کرد که رأس دابه در قدر دیگری فرو رفت. خب این حکمش بیان شد. فرض دوم اینه که به سبب فعل شخص ثالث این حادثه پیش بیاد. فرض سوم هم اینه که به سبب یک عامل غیر اختیاری، به تعبیر آیون عامل سماوی، قضا و قدر، این حادثه پیش بیاد. خب راجع به این دو فرض هم صحبت کنیم. راجع به فرض اول عرض کردم، قبلا صحبت کردیم که به فعل احد المالکین این حادثه رخ میده. راجع به این که این حادثه به فعل شخص ثالثی رخ بده، مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 563 فرمود مخیر هست این شخص بین این که یا دابه رو ذبح کنه، قدر رو سالم تحویل مالکش بده، یا قدر رو بشکنه دابه رو سالم تحویل مالکش بده، چون بر او واجب است ایصال هر کدام از این دو مال به مالکش و قادر بر جمع بین امتثال این دو تکلیف نیست، مخیر هست بین آن. در دراسات جلد 3 صفحه 531 فرموده بودن البته اگر تصرف در یکی عرفن تعدی بیشتر هست، خب مثلا این که دابه رو ذبح کنه برای حفظ دیگ، این عدوان بیشتری است از نظر عرف، طبیعی است که ما در این صورت اجازه نمیدیم که این کار رو انجام بده، متعین میشه که دیگ رو بشکنه دابه رو به مالک برگردونه، خسارت دیگ رو به صاحب دیگ بده. مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول جلد 5 صفحه 465 فرمودن که به نظر ما این شخص ثالث فعلا ضرر به هیچ کدام نزده. حالا اگر فرض کنید قیمت هر دو مال 10 درهم باشه، خب این باید 10 درهم خسارت بده، نه به خاطر این که به صاحب دابه به خصوص ضرر زده، چون هنوز مال او که تلف نشده، و نه به خاطر این که به صاحب دیگ فعلا ضرر زده، هنوز دیگ سالمه، و نه به خاطر این که اضرار به یکی از این دو لابعینه زده، برای این که هنوز اتلاف نکرده احد المالین لابعینه را، عهد المال لابعینه که وجود نداره تا قابل اتلاف باشه. پس این که ما میگیم خسارت بده به ملاحظه قاعده عدل و انصافه، بالاخره هر کدام از این دو مالک اگه بخوان مالشون رو نجات بدن، خب این مستلزم اتلاف مال دیگریه، خب یعنی 10 درهم به دیگری ضرر وارد میشه، این باعث میشه قیمت هر کدام از این دو از 10 درهم برسه به 5 درهم، یعنی در واقع هر دو مال معیوب شده با فعل این شخص ثالث، قیمتش از 10 درهم رسیده به 5 درهم. ولی زو از او عرش میگیره، پنج درهم این مالک میگیره، مالک دابه میگیره، پنج درهم مالک دیگ میگیره. مقتضای صناعت اینه. حالا بعد که فرض کنید که دیگ رو میشکنن که دابه رو نجات بدن، اون وقت باید صاحب دابه اون پنج درهمی رو که گرفته بده به صاحب دیگ. ولی طبق قواعد نمیشه این کار رو توجیه کرد. ذوق فقهی همین رو اقتضا میکنه که ما بگیم پنج درهم صاحب دابه بعد از این که تقاضا کرد یا حاکم شرح حکم کرد که دیگ رو بشکنن، ولو از باب رجوع به قرعه حاکم شرح این حکم را کرد، مقتضای ذوق فقهی این هست که بگیم پنج درهمی رو که دادن به صاحب دابه میگیرن میدن به صاحب دیگ، ولی با قواعد نمیشه این رو توجیه کرد. چرا؟ ایشون فرمودن که خب این مالک دابه اون وقتی که عرش گرفت قیمت دابش از 10 درهم که بود رسید اون به 5 درهم به فعل این شخص ثالث و عرش گرفت. بعد که بالاخره ولو از باب حکم حاکم بعد از رجوع به قرعه دیگه اون شخص دیگر را شکوندن، عیب برطرف شد از این دابه. و برای چی اون 5 درهم رو پس بده؟ مثل این میمونه که غاصب دابه مالک را بیمار کرد، معیوب شد، عرش به او داد، بعد از این که مالک دابه عرش گرفت اون دابه خوب شد، لازمه اون عرش رو پس بده به کسی دیگر یا به خود اون غاصب؟ نه. پس این مسئله رو که ما ابتدا به هر کدام از این دو مالک در اون فرضی که قیمت هر کدام از این دو مال قبل از این حادثه 10 درهم بود و بعد از این حادثه طبعا نجات یکی مستلزم اتلاف دیگری است، قیمت هر کدام از 10 درهم میرسه به 5 درهم، تا اینجا ما طبق صناعت میتونیم بگیم 5 درهم اون شخص ثالث به صاحب الدابه میده، 5 درهم به صاحب القدر عرش میده. ولی بعد از این که اختیار شد ولو به سبب حکم حاکم که اون دیگ تلف بشه، شکسته بشه برای نجات دابه، این که ما بگیم 5 درهم رو از مالک دابه میگیرن میدن به صاحب دیگ، این وجه صناعیش روشن نیست، ولی مقتضای ذوق فقهی هست. به نظر ما این فرمایش منتقل اصول درست نیست. اصلا ما ابتدا وقتی میبینیم این شخص ثالث کاری کرده که سر اون داب به داخل دیگ شده، هنوز مشخص نیست و منجز نیست که این داب برو سر میبرند یا اون دیگ رو میشکنند، برای چی به هر دو عرش بده؟ اصلا هنوز ضرری نزده به این دابه، کاری کرده که برای تخلص دابه نیاز است به شکستن دیگ، فعلا هم آسیبی به دیگ نرسونده، کاری کرده برای تخلص این دیگ باید سر دابه رو ببرن. بحث عرش نباید مطرح بشه. بله این شخص ثالث تکلیف داره به رد مال هر کدام به صاحبش سالمن، حالا در فرض تساوی ضررین، خب از باب اینکه تزاحم هست مخیره فعلا. اگر انتخاب کرد که دابه رو سالم بده به صاحب دابه، اصلا اون مستحق عرش نیست، منتها با کار او این دیگ از بین رفته، خب 10 درهم رو میده به صاحب دیگ. حالا وقتی هم که هیچ کدام راضی نمیشن به از بین رفتن مالشون، فرض کنید رجوع کردن به حاکم شهر، حاکم شهر حالا اگر دید ضرر در هر دو مساوی است قرعه میندازه، قرعه به نام صاحب دیک در اومد، حاکم شهر هم میگه خب دیگ رو بشکنید تا دابه نجات پیدا کنه، به اون شخص ثالث میگن خسارت این دیگ رو بده چون تو سبب تلف او شدی. دیگه برای چی خسارت بده به صاحب دابه این شخص ثالث؟ های سیستانی در کتاب لا ضرر ولا ضرار صفحه 319 فرموده اینطور نیست که ما در این جایی که این حادثه به فعل شخص ثالث رخ داده بگیم اشد و ضررن رو باید ازش اجتناب کنه، مثلا اگر ضرر بر صاحب دابه با ضرب دابه او بیشتر است از ضرر بر صاحب دیگ در فرض شکستن دیگ او، باید از اون اشد و ضررن اجتناب کنه، اخف و ضررن را که شکستن دیگه انتخاب کنه و در فرض تساوی مخیره. نه اینطور نیست، ابتدا به این شخص ثالث میگیم برو اذن بگیر از مالک دابه و مالک دیگ، از مالک دابه اذن بگیر در اتلاف دابش، از مالک دیگه هم اذن بگیر در اتلاف دیگهش. خب اگر هر دو اذن دادند و این مستلزم اسراف و تبذیر نبود، نه اینکه عرفاً ذبح دابه اونقدر ضررش زیاد است که عرف اون را مصداق اسراف و تبذیر میداند، نه مصداق اسراف و تبذیر نبود، در این صورت جائز این شخص ثالث ضرر رو بر یکی وارد بکنه با اتلاف مال او، منتها خب ضامن هست. و اگر یکی از این دو مالک اذن داد دیگری اذن نداد، خب متعین است که تصرف کنه در مال او. حالا اگر اذن مشروط به پرداخت خسارت هست که عادتا هست، خب طبعا باید خسارت بده. و اگر هیچ کدام اذن نمیدن، میگن آقا ما اذن در اتلاف مالمون نمیدیم، باید مشکل رو حل کنی، به ما ربطی نداره، معنیش اینه که این دو مالک با این شخص ثالث نزاع میکنن. مالک دابه میگه دابه منو سالم تحویل بده، مالک دیگ میگه دیگ منو سالم تحویل بده، اینم که نمیتونه هر دو کار رو انجام بده، میشه تنازع، رجوع میکنن به حاکم شهر. حاکم شهر اگر دید که یکی اشد و ضررن دیگری اخف و ضررن، خب اخف و ضررن رو امر میکنه مرتکب بشه، شکستن دیگ ضررش کمتره، او رو متحمل میشه این شخص ثالث با ضمان مال او. و اگر نه ضررها مساوی است، طبیعی است که حاکم شهر نمیتونیم بگیم مخیره، یا بگیم این شخص ثالث مخیره، باید رجوع کنن به قرعه. حاکم که نمیتونه که همین جوری جزافن، حاکم شهر یعنی قاضی جزافن بیاد بگه که ضرر رو به صاحب دابه بزن یا ضرر رو به صاحب دیگ بزن، حداقل به خاطر دفع تهمت از قاضی، عقلا میگن که باید یه مرجحی باشه که مرجح هم غیر از قرعه چیز دیگری نیست. و اینکه به جانی که اون شخص ثالثه بگن تو مخیری و هر کدام آسیب میزنی بزن برای حفظ مال دیگری، این هم دلیل نداره، دلیل نداره این تأخیر. و چه بسا این شخص ثالث یک غرضی داره و یک مشکلی داره با یکی از این دو مالک، حالا از تأخیر سوء استفاده میکنه، به اون میخواد ضرر رو وارد کنه، با صاحب دابه مشکل شخصی داره ولو ضرر او هم مساویش با ضرر صاحب دیگ، ولی میخواد به او ضرر وارد بشه، میگه من دابه او رو ضرب میکنم. پس تأخیر او هم وجهی نداره، باید رجوع کنن به قرعه همونطور که توضیح دادیم. این محصل فرمایش آقای سیستانی است. ادامه بحث رو انشاءالله در جلسه آینده دنبال میکنیم. والحمد لله رب العالمین.